ساعت 18 به وقت تهران. شنونده رادیو فردا هستید و من شاهین بشیری در دقایق پیش رو مشروع خبرهای این ساعت را به آگاهی می‌رسانم. دستیار وزیر اطلاعات محمود احمدی نژاد را متوهم خواند و او را به روان درمانی توصیه کرد. معاون اول حسن روحانی خواستار انتشار فیلم کامل جلسه رد صلاحیت هاشمی رفسنجانی در انتخابات 92 شد. وزارت بهداشت ایران از مرگ 119 تن بر اثر بیماری کووید 19 در شبانه روز گذشته خبر داد. دستیار ویژه وزیر اطلاعات در واکنش به گفته‌های اخیر محمود احمدی نژاد درباره نفوذ اسرائیل در دستگاه‌های اطلاعاتی و امنیتی ایران این اظهارات را ناشی از توهم سیرتی او دانسته است. این مقام وزارت اطلاعات که خبرگزاری ایسنا به نام او اشاره نکرده، همچنین به آقای احمدی نژاد توصیه کرده است که روند رواندرمانی و توهم‌زدایی خود را پیگیری کند. اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری در توییتر به نادیده گرفتن قانون و حقوق مردم در انتخابات سال 92 اعتراض کرد و خواستار انتشار فیلم و صوت کامل جلسه رد صلاحیت اکبر هاشمی رفسنجانی شد. حیدر مصلحی وزیر سابق اطلاعات ایران دیروز یک شنبه اعلام کرد در انتخابات ریاست جمهوری سال 92 بنا به مصلحت نظام خودش عامل رد صلاحیت اکبر هاشمی رفسنجانی بوده، چرا که به گفته وی برآوردهای وزارت اطلاعات حاکی از پیروزی او در انتخابات بود. به گفته صالحی هزینه انتخابات در واقع انتخاب رفسنجانی بیش از فایده ای آن بود. عباس علی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان امروز دوشنبه در توییتی این اظهارات وزیر سابق اطلاعات ایران را رد کرد و گفت که اعضای شورای نگهبان حرفای آقای مصلحی را قبول نداشتند. اسحاق جهانگیری در سال 92 رئیس ستاد انتخاباتی اکبر هاشمی رفسنجانی بود. او اظهارات وزیر اطلاعات دولت دهم را تأمل برانگیز خوانده و پرسیده چه جریانی با چه روی کردی مصلحت نظام را در رد صلاحیت هاشمی رفسنجانی دیده است. بنا به آمار وزارت بهداشت در شبانه روز گذشته بیش از 10,000 مورد ابتلای جدید به ویروس کرونا شناسایی شده است و در همین مدت 119 تن هم جان خود را بر اثر بیماری کووید 19 از دست دادند. با این حساب شمار کل جان باختگان این بیماری در ایران از 82,000 تن فراتر می رود و تعداد کل مبتلایان هم به بیش از 3,000,000 نفر می رسد. کارشناسان مستقل آمارهای مربوط به کرونا در ایران را چندین برابر آمارهای رسمی می دانند. و علی ارژنگی کودک مجرم محکوم به اعدام روز شنبه 22 خرداد با بریدن بخشی از گردن و رگهایش در زندان اردبیل اقدام به خودکشی کرد. سازمان حقوق بشر ایران به نقل از یک منبع مطلع گفته است که آقای ارژنگی به بیمارستان منتقل شده و حال عمومی او وخیم است. آقای ارژنگی متهم است که 4 سال پیش در حالی که 17 سال داشته مرتکب قتل عمد شده، اما وکیلش او را بیگناه می‌داند. همونطور که در خبرها شنیدید، دستیار وزیر اطلاعات به سخنان اخیر محمود احمدی نژاد درباره وجود باند مافیایی امنیتی در وزارت اطلاعات واکنش نشان داد. این مقام وزارت اطلاعات که خبرگزاری ایسنا به نام او اشاره نکرده، این اظهارات را ناشی از توهم سیرتی او دانسته. محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری پیشین ایران در مصاحبه ویدیویی که روزهای گذشته از او منتشر شد گفته بود که بالاترین مسئول مقابله با جاسوسان اسرائیل در وزارت اطلاعات خودش جاسوس اسرائیل بود. در گفتگویی که ساعتی پیش با مهدی گلرو فعال سیاسی ساکن سوئد داشتم، ابتدا از دلیل این نحوه واکنش وزارت اطلاعات پرسیدم. مهدی گلرو:
احمدی نژاد تو تمام این مدت بعد از ریاست جمهوریش و در طی این 8 سال مرتب تکرار کرده که من اطلاعاتی دارم و داشته هایی دارم که اینها میتونه با ارزش باشه و میتونه به کلیت نظام ضربه بزنه. به نظر میاد که داره شروع میکنه در مورد اون حرف زدن در مورد اطلاعاتی که داره و در مورد به هر حال بحث جاسوسی در وزارت اطلاعات مستنداتی وجود داشته که ممکنه که این مستندات در دست احمدی نژاد باشه. اما مسئله ای که در این بین اهمیت داره اینه که احمدی نژاد در همون دوره‌ای که در دولت حضور داشته با عکس هایی که می گرفته در پروژه های هسته‌ای جمهوری اسلامی، عکس هایی رو می گرفت که اصلا امکان این وجود نداشته و ما تجربه شبیه و مشابه اون رو نه در ایران نه در هیچ کشور دیگه‌ای که نداریم، که در بخش هایی که بخش های امنیتی هستن خبرنگاران وارد بشن، مصاحبه بکنن یا اطلاعاتی رو به خبرنگاران یا نهادهای بین‌المللی بده که این اطلاعات میتونه اطلاعات خطرناکی باشه. یعنی خود احمدی نژاد من فکر می‌کنم توی اون پروسه‌ای که میتونسته اطلاعات مهمی رو به اسرائیل بده خودش هم نقش داشته. بسیاری از اتفاقاتی که در طی این سال‌ها افتاده به واسطه همون اطلاعاتی بود که در دوره ریاست جمهوری احمدی نژاد درد پیدا کرده و جاسوسایی که تو اون دوره توی مجموعه مربوط به وزارت اطلاعات یا پروژه‌های هسته‌ای بازداشت شدن. حالا اینکه امروز این عکس العمل از طرف وزارت اطلاعات میاد، من فکر می‌کنم که اینها توی سطح وسیع‌تری تعریف میشه به خاطر درگیری‌هایی که تو کل حاکمیت شکل گرفته و بخش‌های مختلف. شما می‌بینید که بخش احمدی نژاد، اصلاح طلبها، اصولگراهای تندرو، اینها همه الان با هم دیگه درگیر هستن و در طی 24 ساعت یک بار اخبار از همه طرف میاد که اینها دارن به هم دیگه حمله میکنن و این من هر کدومشون حرف تندتری رو بزنن فکر میکنن دست بالا رو گرفتن و احمدی نژاد هم از این مسئله مستثنا نیست. به هر حال ما نباید فراموش کنیم که تجربه ما نشون میده احمدی نژاد حرفایی که میزده هیچ وقت قابل اعتماد نبوده. نه فقط این موضوع، من مسئله ندارم که این موضوع درست بوده یا غلط بوده، ولی به هر حال نمیتونیم جایی رو کردمون نسبت به احمدی نژاد این باشه که حرفش درست و جای دیگه بگیم که مطلقاً متوهم هستش و غلط میگه.
خب البته میدونیم این صحبتایی که احمدی نژاد الان مطرح میکنه در مورد ضعف دستگاه اطلاعاتی امنیتی ایرانه که خود جمهوری اسلامی هم به هر حال در موردشون اعتراف کرده. احمدی نژاد در یه قسمتی از صحبتاش میگه وزارت اطلاعات به خاطر این افشاگری ها رسما تهدیدش کرده و گفته مسائلی که اطلاع داره رو ضبط کرده و در چند جای مطمئن قرار داده. فکر میکنید تهدید وزارت اطلاعات علیه ایشون تا چه اندازه میتونه جدی باشه و تا چه مراحلی میخواد پیش بره احیانا؟
ببینید، تهدید وزارت اطلاعات من فکر میکنم که تا الان هم نسبت به موضع‌گیری های آقای احمدی نژاد قابل مقایسه با افراد دیگه نیست. شما فکر کنید هر کس دیگه‌ای که توی حکومت هستش میخواد شبیه آقای احمدی نژاد حرف بزنه و اون اصل عمل ها و اون برخورد ها رو داشته باشه، اون سخنرانی ها رو بکنه که در طی به ویژه 5 6 ماه اخیر مشاهدهش هستیم، حتما باهاش برخورد میشد، حتما بازداشت میشد و حتما خیلی بیشتر از این تحت فشار قرار میگرفت. ولی احمدی نژاد به نظر میاد که توی یک حلقه امنی قرار گرفته که اون حلقه امن حالا میتونه به دلیل این باشه که بالاخره خامنه ای یک روزی گفته که من نگاه هم به احمدی نژاد مثبت هستش و این که بخواد با وجود اون ویدیوها، با وجود اون فیلمها همین فرد رو باش برخورد بکنه، یک جور شکست برای خود خامنه ای محسوب میشه برخورد کردن با احمدی نژاد. چون به هر حال بصیرتی که خامنه ای داشت، مدعی هستش که این بصیرتی بوده که خامنه ای داشته و تونسته در تمام این سالها این افراد رو هم دیگه تمیز بده، ولی احمدی نژاد اون لکه ننگ و اون تاریکی هستش که خود خامنه ای هم بهش باور داره و کژدار و مریض توی تمام این 7-8 سال اخیر سعی کرده سیستم اطلاعات سپاه و بیت باهاش کنار بیاد، اما من فکر نمی‌کنم بیشتر از این امکانش وجود داشته باشه، چون به شدت جمهوری اسلامی آسیب پذیرتر از قبل شده در طی این ماه‌های اخیر و بعد از این انتخابات قطعاً آسیب پذیرتر هم میشه و باید یک تصمیمی در مورد کسانی که هر نوع موضع‌گیری در راستای تضعیف جمهوری اسلامی می‌گیرن گرفته بشه، که خب در مورد احمدی نژاد من فکر می‌کنم که تصمیمی گرفته خواهد شد.
بله، گفتگویی بود با مهدیه گلرو، فعال سیاسی ساکن سوئد. حالا از شما دعوت میکنم به پیام های تلفنی شنوندگان رادیو فردا توجه فرمایید.
ما در این انتخابات این دوره در این مناظره همونطور که شما از من سوال میکنید چی دیدید، ما 7 دزد قلندر دیدیم که همه از هم فاشتر و دوستر هستند و وای به حال مملکتی که این نادانها بشن رئیس جمهورش. ما اینو دیدیم، قربونت برم، دیدیم 7 دوز به ردیف نشستن، این به اون یکی میگه تو بی سوادی، دوز بی سواد، دوز کم سواد، دوز بوتاکسی. ما اینو دیدیم، ما خیلی چیزا دیدیم، ولی همه چیزا در فضای مجازی گفتیم چون ما امروز رسانه داریم. مرسی از شما که پخش میکنید. درود.
آقای خامنه‌ای، این که میگید مردم برند رای بدن، حرف زور و مفت نیست که چند نفر خودت انتخاب کردی و حالا مردم بگید حرام است اگر رای ندهید، دیگه حلال و حرام برای مردم مهم نیست، اصلا دین دیگه برای مردم مهم نیست. از بس شماها دروغ گفتید اصلا آبرو دین و مذهب بردید، اعتقادات مردم به صفر رسیده. دیگه صحبت حلال و حرام نکنید، شما هر حلالی رو حرام کردید و هر حرامی رو حلال. این زندانی های سیاسی، این شکنجه ها، این فقر، بیکاری، فساد، تنفروشی، اعضا فروشی، خودکشی ها، این همه جوان های بیکار، جمعش کنید بابا این مسخره بازیتون رو.
صدای خودتون رو به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
دومین نشست دادگاه ناهید تقوی، شهروند ایرانی آلمانی، و مهران رؤوف، دیگر دو تابعیتی ایرانی بریتانیایی، یک شنبه این هفته در شعبه 26 دادگاه انقلاب تهران برگزار شد، اما تا کنون خبری از آنچه در این دادگاه گذشت منتشر نشده. جزئیات بیشتر در گزارش شهرام میریان.
در حال حاضر ده ها زندانی دو تابعیتی از آمریکا، انگلستان، بریتانیا، فرانسه، آلمان، اتریش و سوئد در زندانهای جمهوری اسلامی به سر میبرند. یکی از آنها ناهید تقوی است که پیش از وقوع انقلاب اسلامی در ایران در شهر فلورانس ایتالیا در رشته معماری تحصیل و سپس 37 سال پیش به آلمان مهاجرت کرده. 17 سال است به تابعیت این کشور در آمده و در سفر اخیرش به تهران در 25 مهر ماه سال پیش در منزلش بازداشت و روانه بازداشتگاه اطلاعات سپاه مصوب به بند الف زندان اوین شد. ناهید تقوی، زندانی 66 ساله، پس از 8 ماه زندان در سلول انفرادی و زندان عمومی زنان در اوین، دومین نشست دادگاهش از یکشنبه این هفته آغاز شده. مهران رؤوف، 64 ساله، زندانی دو تابعیتی ایرانی بریتانیایی، هم بدون آنکه ارتباطی با ناهید تقوی داشته باشد، در 25 مهر ماه سال گذشته با هجوم نیروهای سپاه به منزلش در تهران بازداشت و به اوین انتقال یافت. در گزارش ها از مهران رؤوف به عنوان مدافع حقوق کارگران یاد شده. در حالی که دادگاه این دو زندانی جریان دارد، دختر ناهید تقوی، مریم کلارن، در گفتگو با روزنامه آلمانی بیلد خواهان آزادی فوری مادرش از زندان اوین شده و گفته ناهید تقوی در 8 ماه گذشته 155 روز تنها در سلول انفرادی به سر برده و همین امر ضمن تشدید بیماری هایش از جمله فشار خون و دیابت وضعیت جسمانیش را هم دچار اختلال کرده و از بیخوابی نیز رنج میبرد. دختر این زندانی سپس افسوده دوشنبه هفته گذشته خیلی کوتاه با مادرش تماس گرفته و او گفته که نگرانش نباشد و آنچه اتفاق افتاده ما را در زندگی قوی تر میکند. مریم کلارن در ادامه گفتگو با این روزنامه آلمانی یادآور شده مادرش در حال حاضر در بخش زندان عمومی زندان اوین به سر می‌برد، جایی که در کنار او زنان شجاع و پرشهامت فعال مدنی، روزنامه‌نگار و وکیل زندانی هستند. مریم کلارن از 8 ماه اخیر به این سو با ده ها روزنامه، رادیو و تلویزیون آلمان گفتگو کرده و همین حرکت ها حمایت شماری از سیاستمداران آلمان را به دنبال داشته که یکی از آنها نماینده بوندستاگ مجلس آلمان هریبرت هیرته است که ضمن حمایت سیاسی از ناهید تقوی او را تهدیدی علیه امنیت ملی ایران ندانسته. سوای این 6 نماینده دیگر مجلس آلمان از حزب چپ نیز در بیانیه مشترکی بازداشت ناهید تقوی را اقدامی خودسرانه قلمداد کرده و جملگی خواهان آزادی فوری این زندانی 66 ساله شدند. شهرام میریان، رادیو فردا.
خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
خب شنوندگان عزیز، به این ترتیب به پایان این بخش خبری از رادیو فردا رسیدیم. بخش بعدی خبرها ساعت 19.